أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كما أنفتح إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العقل وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعقي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقما ظل نادما وإن صحا أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا. از فقرات این کلام متعالی و عالی است که حضرت در پاسخ به کسی که درخواست موعظه از او کرد فرمودند که از جمله این دسته از گروه ها و افراد مباش، و از جمله این که از اون کسانی مباش که یعجب به نفسه اذا عوفی، وقتی در حال عافیت و شرایط مساعد هست، شرایط مساعد است، به اصطلاح دنیا بر مراد او میچرخد، این چنین است که دچار عجب و خود بزرگ بینی می شود. ولی وقتی امتحان پیش میاد، احیانا ابتلای رخ می دهد، گرفتار می شود، دچار قنوط و یأس می شه، به کمترین امکانی که فراچنگ او بیاد مغرور میشه و به کمترین ابتلا و گرفتاری که سراغ او میاد، این دچار یأس و ناامیدی میشه. این حکایت از نفس نارس و نفس ناتوان و نفس اسیر آدمی داره. آدمی که نفسش بلنده، حواجز و حوادث روزگار بر او هیچ تأثیری نمیگذاره. آدمی که نفسش ساقط است و نفسش بلند نیست و نفسش سخیف است، چون این کسی زود از تلاطم روزگار متأثر و منفعل می شود. انسان مؤمن که حقایق رو و بواطن رو ملاحظه می کنه و مشاهده می کنه و از اونها آگاهه، از نفس مطمئنه برخورداره. انسان مؤمنی که به قضا و قدر معتقده و به قدر الهی راضی است، او نفس مطمئنه داره. انسانی که دارای توکل از نفس مطمئنه برخورداره. انسانی که حسن ظن به خداوندش داره، دارای نفس مطمئنه است. انسانی که برای این دنیا ارزش قائل نیست و ارزش حقیقی رو در حیات معنوی و در حیات اخروی میداند، این انسان دارای نفس مطمئنه است. انسانی که به ارزش خودش پی برده باشد، بداند که انسان چه شأن و منزلتی در هستی داره، قطعاً عظمت خودش رو میبینه و در قبال هر اونچه که پیش بیاد خودش رو نمیبازه، اونها رو عظیم نمیبینه. انسانی که خداوند عظمت خداوند تعال رو میبیند، دیگر چیزها رو همه رو صغیر میبیند و رضا از مواجهه با موانع و مشکلات احساس کوچکی و احساس استیصال، احساس درماندگی نمی کنه و مطمئن به خیش است و از اعتماد به ساحت الهی این نتیجه رو میگیره و این ثمره و تأثیر رفتاری رو دریافت میکنه که در قبال حوادث و مسائل کوتاه نیاد، کوچک نشه، منفعل نشه، مستأصل نشه. یعجب به نفسی اذا عوفی. اما آدمای ناتوان که از نفس سخیف برخوردارن، اینها زود منفعل میشوند، انفعال مثبت یا منفی، این به نحوه ایجابی یا به اصطلاح سلبی. اگر عافیت ببیند معجب میشود، اگر ابتلا ببیند مایوس میشود. این حاکی از نفس کوچک آدمی است. انسانهای بزرگ در حوادث دیده میشوند و آب دیده میشوند و جوهر انسانهای صاحب جوهر در حوادث آشکار میشه. اینکه کسانی در قبال بزرگترین مشکلات روزگار و به ظاهر عظیمترین دشمنان هرگز کوتاه نمیان و با قوت و قدرت و اقتدار با اونها سخن میگن، این نشانه نفس بلند و روح بلند اونهاست. اما کسانی که با کمترین تهدید و یا کمترین تطمیع خود رو میبازند، جبهه رو میبازند، کوتاه میان در مقابل دشمن، این نشانه نفس ضعیف اونهاست، نفس اسیر اونهاست. با طمع جذب می شود، چون نفسش اسیر مادیت و جاه و جیفه و موقعیت. از کمترین تهدید می ترسه، چون از اونچه که داره به اونچه که داره دل بسته است. نکنه مقام از دست بره، نکنه منال مال از دست برود، نکنه موقعیت از دست برود. این بلیه عظیمی است که در طول تاریخ دامنگیر مسلمان ها هم بوده و همینجا حالا که سخن به اینجا کشید عرض بکنیم، این ایام تصویب این قرارنامه ننگین که هر اون که زیر بار اون می رود، مخصوصا در یک نظام انقلابی و در یک روند جهادی و انقلابی که در مقابل دشمن قرار گرفتیم و دشمن همه چیز رو معکوس و منفی تفسیر میکنه، این به نظر من مبدأ و منشأش نفس ضعیف تصمیم گیرانی است که تن به چنین تحمیل هایی میدهند. اینکه این ایام مطرح است، احیانا اگر این سند رو وکلای مجلس تصویب کنند، نشانی بسیار بسیار بدی است، بسیار اسفبار خواهد بود و وکلای مجلس وکلای مردمند، رأی شخصی نباید بدن. وکلای مجلس باید نماینده مردم باشند، نمایاننده مردم باشند، باید نشان دهنده همون روحیات و همون اوصاف و همون مواضعی باشند که مردم برانند. مردم ما اون مردمی هستند که یک رژیم مدعی 2500 سال پیشینه و ریشه رو از بنیاد کند. این مردم همون مردمی هستند که طی 8 سال دفاع مقدس، در حالی که همه قدرت ها و ابرقدرت ها و دولت های منطقه پشت طرف جنگ بودند، طرف مقابل ما بودند، پشت اونها رو به خاک مالوند. و این مردم همون مردمی هستند که وقتی ولی خوبی داشتند، وقتی رهبر صالحی داشتند، در این دوره اجازه ندادند یک وجب از خاک در اشغال دشمن باقی بمانه، بلکه به حدی پیش رفتند که استقلال ارضی و تمامیت ارضی دشمن رو تهدید کردند و به از این طریق او رو ناچار کردند به پذیرش قطعنامه. و این مردم همون مردمی هستند که در مقابل ابرقدرت ها که از قدرت های افسانه‌ای برخوردارند، امروزه ایستادند و خم به ابرو نمیارند، کمر خم نمی کنند. در مقابل مشکلات فشارها تحمل می کنند، کمر خم نمی کنند. این مردم همون مردمی هستند که 40 سال پای آرمانهاشون ایستادن. وکلای مجلس از چه چیزی میترسند؟ از چه چیزی هراس دارند؟ از چه چیزی نگرانند؟ مبادا که مجلس این بار تجربه تلخ و ننگین تصویب 20 دقیقه‌ای یک سند ننگین تاریخ سوز برجام رو تکرار کنند. مبادا این بار هم چنین کنند. این ایام میگذره، این اوضاع تغییر میکنه، این مناسبات عوض خواهد شد و معادلات تغییر خواهد کرد، چون که تغییر کرده است در این 40 سال. معادلات تغییر کرده. طی 2 سده اخیر غربی ها و قدرت های غربی هر چه رو در دنیا اراده می کردن بر هر ملتی یا در هر نقطه‌ای از جهان بر اونا تحمیل می کردن. اما تو این 40 سال هیچ نقطه‌ای رو ما در پرونده ابرقدرت ها که حاکی از تحمیلی بر ملت ما باشه نمی بینیم. و این مردم در مقابل ابرقدرت ها ایستادند، در میدان نبرد ایستادند، در میدان اقتصاد ایستادند، در میدان فرهنگ ایستادند، وقت در میدان دیپلماسی و رفتار سیاسی و پارلمانی نمایندگان اونها هم به تبع این مردم باید در مقابل دشمن بیستند. تصمیمات رو با لحاظ مصالح بلند مدت ملت اخذ کنند و مردم رو بدهکار ابرقدرت ها نکنند. چون این تصمیماتی علاوه بر این که مایه ننگ برای تصمیم گیرها و تصویب کننده ها در همه تاریخ است و ممکن است روزی که پرده ها کنار برود و شرایط شفاف بشود و این حالات و احوال موقت منتهی و منتفی بشود، اون موقع این کسانی که چنین اسناد خیانتبار و ننگین رو تصویب میکنن در قبال تاریخ، در قبال نسل‌های آینده، در قبال دیگر ملل روسیاه بشن، این رو توجه داشته باشن، مقطعی تصمیم نگیرن، به شرایط مقطعی فکر نکنن. شما هر قدم که عقب برمیدارید 10 قدم دشمن جلو میاد و حالت امریکا و ابرقدرت ها حالت روم سگه که هر مقدار عقب نشینی گروه با فریاد بیشتر و با نعره ها و عربده های بیشتری به شما حمله میکنه و شما رو تعقیب میکنه. اما اگر بیستی او خواهد ایستاد، اگر به او حمله کنی او خواهد گریخت. حال امریکا اینه و این موضوع رو و این رفتار رو طی 40 سال بارها ما آزمودیم و اونا کاری نتونستن بکنن. مگه شما و بعضی از کسانی که احیانا امروز در فرایند پذیرش چنین سندهای تاریخ سوز و آبرو برانداز، حیثیت برانداز و ننگینند، بعضی از اینها همونهایی نیستن که روزی انقلابی بودن، سفارتخانه که لانه جاسوسی امریکا بود رو اشغال کردن. امریکا چه غلطی کرد؟ هیچ غلطی نتونست بکن. مگر همین امریکا نبود که جوانهای ما در جهات مختلف، لغات مختلف، در زمانهای مختلف، در شرایط گوناگون ضرباتی زدند و هیچگاه ما ضربت مقابله به مثلی از اونها دریافت نکردیم، چه جرأت نکردند. و چه در لانه جاسوسیشون، چه در عرصه و منصه و فراز کشتی جنگیشون، اینها رو به اسارت گرفتیم، جوانهای ما به اسارت گرفتن و اونجور ذلت نظامیان و سیاسیان امریکایی رو در چشم جهانیان به نمایش گذاشتند و این ذلت و خفت رو این ابرقدرت پوشالی پذیرفت ولی جرأت نکرد انتقام بگیره. اونا مگه جرأت میکنن شما تعدی و تعرض کنن؟ کوتاه نیایید وکلای مجلس، کوتاه نیایید وکلای مجلس. سندی رو که پاسخگوی آثار خسارتبار و ننگین اون در محکمه تاریخ نخواهید بود رو امضا نکنید. اگر کسانی رأی به چنین اسناد خفتواری بدهند، قبل از هر چیزی از خفت روحی و سخاوت نفسی خودشون دارن خبر میدهند. یعجب به نفسی اذا عوفی و یغلق اذا ابتلی، ان اصابه بلا اون دعام و غطر را و ان ناله رخاهون اعرض مغتر را. خدا رو التجاء میکنیم، به بارگاهش تضرع میکنیم که تصمیم گیران و تدبیرگران امور و شؤون این مملکت عموما مطابق شأن این ملت و شرایط واقعی این دوران که یک دوران تاریخ سازی است و ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم که در این پیچ آنچه اتفاق خواهد افتاد سقوط ابرقدرت ها و قدرت های استکباری است و ارتقاء و سیطره مستضعفین و عدالت خواهان و آزادی خواهان خواهد بود. این رو باید بفهمند. ما در یک نقطه خاص تاریخی قرار داریم که در اون نقطه ما در قله ایستادیم و همه انقلاب ها و مدعیان انقلابیگری سقوط و سکوت کردند، ولی تنها انقلابی و انقلابیونی همچنان فریاد می کنند که در این سرزمین نورانی منصوب حضرت بقیت الله سلام علیه و کشور اهل بیت سلام علیهم قرار دارند و استقرار دارند. از روحیه هست امام، از رهنمودها و مواضع و شخصیت و رفتار و روحیات رهبر قهرمان و شجاع و دوراندیش و سازش ناپذیرمون الهام بگیریم، درس بگیریم و مسئولین انشاءالله تصمیم‌هایی بگیرند که مصالح و منافع کشور، ملت، نظام، انقلاب، تشیع، مکتب اهل بیت، اسلام، منطقه و تاریخ طولانی ما در اون لحاظ شده بشه و تأمین بشه انشاءالله. یکی از جهاتی که بعد از تبیین تعریف برای فقه القضا و مؤلفه ها و مفردات کلیدی که در تعریف ما لحاظ کرده بودیم قابل تر هست این هست که بین بعضی از مقولات و اصطلاحات مشابه چه نسبتی هست. قضا یک شأن و یک عمل، افتاء هم شأن دیگر و احیانا عمل دیگر است، همچنین اجتهاد نیز عمل دیگر و رفتار علمی خاصی است و نیز فقاهت. و عناوین قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه این چهار با هم یک تشابهی و نسبتی دارند، چون که با هم تفاوت‌هایی هم دارند. در تبیین هم مفهوم قضا و شأن قاضی و اون حیث و جهت فقه القضا با عناصر مرتبط و قریب الافق لازم است که اشاره ای به اشتراکات و افتراقات این عنوان ها با هم دیگر بشه. به اختصار قضا و افتاء و اجتهاد و فقاهت از جهاتی با هم اشتراک دارند، این شؤون و این سلوکات در واقع از جهاتی با هم مشترکن، مثلا به لحاظ شروط عامه با هم مشترکن، یعنی هم در قضا هم در افتاء هم در اجتهاد ما قبل الافتاء و هم در عنوان فقاهت احراز عنوان فقاهت شروطی مثل عقل، مثل اسلام، مثل ایمان، مثل بلوغ و احیانا عدالت و نیز ملکه استنباط و احیانا تعرف و شناخت موضوعات مطرحه. امثال اینجور شروط به عنوان شروط مشترک قابل تر هم که خب قهرم بعضی شروط عام است، بعضی صفات انفسیه و صفات آفاقی است، یعنی به لحاظ شروط عام مثل عقل و اسلام و ایمان و بلوغ هم قاضی باید واجد اونها باشه، هم مجتهد باید دارای اینها باشه و هم مفتی باید از اونها برخوردار باشه، هم اون که فقیه اطلاق می شود باید اینها رو واجد باشه. هرچند که در بعضی از این شروط احیانا ممکن است که کسی تردید کنه، مثلا اگر میسر باشد که کسی به اعتبار نبوغی که دارد قبل از بلوغ به قوه اجتهاد دست پیدا کنه، آیا نمیتوان به او مجتهد و یا نمیتوان گفت به او فقیه؟ ممکن است کسی بگوید که میتوان. ممکنه در بعضی از این موارد احیانا علل مبنا اختلاف بین اصحاب فقه و فتوا باشه، ولی به هر حال اینا مجموعاً شروطی هستند که میتوان از اونها به شروط عامه این عنوانها تعبیر کرد. کما اینکه بعضی صفات انفسیه هست که بین این عنوانها و این شؤون مشترک است. به هر حال کسی که قضاوت میخواهد بکند و شأن قضا رو میخواهد احراز کند باید از ملک اجتهاد برخوردار باشه، ملک استنباط باید برخوردار باشه، مجتهد باشد، کمون که مجتهد و فقیه هم چنین است، کمون که مفتی که فاقد چنین قوه و ملکی باشد حق افتاء نداره. و فهم موضوعات قهرن لازم است، بدون این که تشخیص موضوع فرد توان تشخیص موضوع رو داشته باشد نمیتواند قضاوت کند، مخصوصا در قضاوت که بعضی از انواع و مراتبی از قضاوت اصلا مربوط می شود به موضوعات، تشخیص موضوعات علاوه بر حکم، یعنی دارای قوه استنباط باید باشد اما در این حال حکمی که میکند مربوط میشود به مسئله موضوع، این که مثلا به لحاظ فقهی بعضی از امور رو میتوان به فردی که رشید است احاله کرد، یا اگر جرمی مرتکب شده است، احیانا شرطشان است که اگر جرم تلقی شود، جرمنگاری آن منوط است به اینکه فرد رشید باشد. خب این حکمه، اما اینکه این فردی که الان شاکیه یا متشاکیه، مدعی یا مدعی علیه، آیا الان رشید هست یا نیست، این تشخیص موضوعه. مثلا رشد به چه چیز است و این مصداق آیا دارای چنین عنوانی هست یا نیست. شناخت موضوعات بسیار مهمه. جرم شناسی، هرچند حسب باز مبنا ممکن است بگیم که جزء قضاوت نیست، ولیکن لااقل جزء مقدمات و لوازم قضاوته. لحاظا مسئله جرم شناسی که عمدتا ممکن ارجاع بشود به موضوع شناسی، از در ذیل این عنوان التعرف علی الموضوعات میتونه قرار بگیره و امثال اینها. صفات هم انفسیه مثل عدالت، هم صفات آفاقیه مثل شناخت موضوعات، اینها عمدتا مشترک است بین عنوانهای قضا و اجتهاد و افتاء و فقاهت. اما اونچه که به نظر میرسه مهمتر است این است که ما در نسبت بین این عناوین ببینیم چه تفاوتهایی وجود داره. یک بیان بسیار ظریفی صاحب مفتاح الکرامه داره رضوان الله تعالی علیه که نسبت بین قاضی با مفتی و مجتهد و فقیه به حیثیات است. یعنی اینها در عمده شرایط با هم مشترکند، ولی به نحو حیثی با هم از هم جدا می شوند. همه چون که عرض شد شرط عقل، شرط اسلام، شرط ایمان، شرط بلوغ، شرط عدالت، ملکه اجتهاد، احیانا موضوع شناسی، امثال اینها در باید واجب باشند این شروط رو و این صفات رو. اما از یه حیثی به کسانی که حائز این شروط و صفات انفسی و آفاقیند، از حیثی میگویند قاضی، از حیث دیگر میگویند مفتی، از دیگر حیث میگویند مجتهد، از جهت دیگر میگویند فقیه. ایشون بفرماد که در واقع این سه عنوان و این سه یا این چهار عنوان و این چهار سمت با هم همه مشترکند و فقط به لحاظ حیثی از هم جدا می شوند. یعنی هیچ گونه تفاوت واقعی و حقیقی بین اینها نیست. گویی که اون بزرگوار چون این فرموده باشند، اگر به لوازم این تفسیری که ما می کنیم چون ملتزم باشند، این نسبت رو می تونیم بهشون بدیم که هر مجتهدی قاضی است و هر مجتهدی می تواند افتاء کند، به هر مجتهدی می توان گفت فقیه، ولیکن به حیثی میگیم قاضی، به حیث دیگر میگیم مفتی، به حیث دیگر میگیم فقیه. این جور ایشون تعبیر میفرمان، عبارت چون این: والقاضی یغایر المفتی والمجتهد والفقیه بالحیثیات. قاضی با عنوان دیگه و سه منصب دیگه به حیثیات متفاوتند. و این کانت الاوصاف المذکوره مجتمعتن فی، چون قبلش بعضی اوصاف رو ذکر میکنن برمان، گرچه اون اوصافی که ذکر شد در او در قاضی باید باشد، یعنی قاضی حتما باید مجتهد باشه، مثلا عادل باید باشه، همطور که باید مجتهد قوه اجتهاد داشته باشه. بعد تفاوت‌ها رو می‌فرمان که ببینید قاضی رو از اون جهت قاضی میگن که حکمش الزام آور است، قضا یعنی قطع حتم، قضا به معنای قطع و حتمیت و امثال اینها مثلا بود، چون میبرد در واقع رأی او فیصله میدهد مسئله رو تمام میکنه. و این القاضی و سما قاضیان به اعتبار حکمهی به الزامه. و اما مفتی رو چرا میگن مفتی؟ و به اعتبار مجرد الاخبار و الاعلام یسمى مفتیا، از اون جهت که افتاء یعنی اعلام رأی، افتاء به معنای اجتهاد نفس الامری نیست، اینکه یک کسی که در خونش بنشینه مراجعه کنه به منابع و با منطق موجه و منهج معتبر از مصادر با لحاظ شرایط رأی رو انتخاب برگزینه اجتهاد کنه، این رو تا اینجا نمیگن مفتی. آنگاه که اون رأی رو که بهش دست یافت اعلام کرد میشه مفتی، افتاء کرد. پس افتاء از این حیث که رأی را اعلام میکند بهش میگن افتاء و فرد رو میگن مفتی. یا اگر کسی ما قبل این وقتی با مسئله مواجه میشود به منابع مراجعه میکند بر اساس یک منطق و منهج معتبر با اون منابع و مصادر روبرو می شود و استدلال می کند بر رأیش، میشه اجتهاد و از این جهت می شود گفت مجتهد است. و به اعتبار این که این با مواجهه با مصادر بر اساس یک منطق و منهج معتبر به این گمان رسیده است که این مشیت الله تشریعی است، این حکم الهی است، به این اعتبار میگن فقیه است، یعنی فهیم است، فهم کرده است در واقع حکم الهی را و مشیت تشریع الهی را کشف کرده است، به این اعتبار این فعلیت را پیدا کرده و به اعتبار علمی و انما ظنه حکم الله فی حقه یسمی فقیها. ایشون اینجور میفرمون. خب این البته مقداری با مسامحه میتوان گفت که توأم است و محل تأمل میتواند باشد اینجور تفکیک و در همین میزان تفکیک که بگیم این چهار عنوان و این چهار شأن یا چهار رفتار از هیچ جهتی با هم به لحاظ ماهوی حقیقی تفاوت نمی کنند جز به لحاظ حیثی، یعنی قاضی و مفتی و مجتهد و فقیه در واقع مصداقاً در خارج یک چیز یک شخص بیشتر نمیتواند باشد، ولی از یه حیث و زاویه که نگاه میکنیم بهش میگیم قاضی، چون داره حکم میکنه، الزام آور است نظر و رأی او. از یه زاویه دیگه که نگاه میکنیم بهش میگیم مفتی، چرا؟ چون او افتاء میکنه و اخبار به رأی خودش میکنه، اعلام میکنه رأیش. از بعد دیگه که نگاه میکنیم بهش میگیم مجتهد، چرا که او اجتهاد کرده است، جد و جهد کرده است، بذل وسع کرده به نحو استدلالی برای دستیابی به حکم الهی. و از وجه دیگه بهش میگیم فقی، و اون از اون حیث که او تفقه کرده است و به این ظن و احیانا قطع حتی رسیده است که اون چه به اون دست یافته حکم الهی است. تفاوت در تفاوت حیثی است. این یه مقداری محل تأمله، چرا که تفاوت ها به جهات مختلف بین این عنوان ها وجود داره، خاصه بین قاضی و مفتی که جنبه صرفا حیثی نداره. ما عرض کردیم ارادی نداره بگیم به لحاظ شروط عامه صفات انفسیه مثل عدالت و قوه استنباط، صفات آفاقیه احیانا موضوع شناسی و جنبه‌های دیگری، اینا با هم تفاوت دارن، ولیکن تفاوت ها بیش از این حدوده. و از جمله میتوان این موارد رو ذکر کرد. قضا، بله، اونطوری که مرحوم صاحب مفتاری هرومه فرمودن درسته، قضا الزامی است و کسی اگر در حقش قضاوت شد حق تقلف نداره، که خب این جهت رویشون شده فرمودن که از این حیث که نگاه میکنیم اگر مجتهدی قضاوت کرد اون موقع میتونیم بگیم قاضی است. ولی خب این هم ممکنه محل تأمل از حیثی باشد، و اون این که آقا مگر مجتهد و مفتی وقتی به فتوا رسید رأیش برای خودش الزام آور نیست، میشه تکلیف او، و اگر نسبت به مقلدینش الزام آور نیست، میشه تکلیف مقلدینش، مگه میتونه خودش یا مقلدینش تخلف کنه از اونچه که طبق منطق به عنوان رأی بود دست یافته؟ نمیتونه. پس بنابراین الزام آور، مگر اینکه الزام رو ارجاع بدیم به قوه اجرایی، یعنی به لحاظ تنفیذ و اجرا، که اگر تخلف کرد مجرم است، اگر تخلف کرد قوه مجریه و قوه ضابط مثلا نیروی انتظامی میتونه رو تحت تعقیب قرار بده. مثلا به این معنا بگیم الزام، الزام تکلیف فراتر از الزام تکلیف شرعی مراد باشد. خب در این صورت تفاوت میشه. تفاوت دیگری که باز میتوان ترک کرد این که عموما قاضی و در قضا به مسائل جزئی و مصداقی پرداخته میشه. این آقا شاکی، اون آقا متشاکی، و در خصوص این مسئله معین و این مصداق اختلاف دارن. این میگه این ملک مال منه، اون میگه این ملک مال اون نیست. بحث جزئی است. اما در فتوا کاری به مورد و مصداق نداره. فقیه میگه آقا اگر چنین بود حلال است، مباح است، چنان بود حرام است و ممنوع است. چنین بود مستحب است، چنان بود مکروه است. و کاری به مصادیق و جزئیات نداره. قضا نوعاً در واقع معطوف است به مصداق و جزئیات، ولی فتوا چنین نیست. مفتی و فقیه صاحب فتوا کاری به مقام تطبیق نداره. این هم در واقع یک تفاوت. در این هم باز یه فیه تأملی میتوان گفت، و اون این است که مگر فقه بناست حکم ارائه کند؟ فقط حکم الهی رو بیان کنه بدون دغدغه تطبیق. آیا خود تطبیق بخشی از فقه نیست؟ آیا نباید فقیه مثلا بیاد نظام سازی کنه؟ آیا فقیه علاوه بر اون که حکم الهی را بدون لحاظ مقام تطبیق و امتثال به دست می آورد، شرایط امتثال را و شرایط اجرا را و تطبیق را نباید بیان کنه؟ اصلا بیان مقام تطبیق، کیفیت تطبیق احکام الله و حدود الهی، اجرای الهی، حدود الهی از وظایف فقیه نیست و نباید باشد؟ که باید باشد. به هر حال هم مقام کشف حکم فی نفسه و هم مقام اجراء آن احتیاج به اجتهاد داره، و این ابزار در اختیار مفتی و مجتهد است. جهت دیگری که باز گفتند و میشود گفت این که قضا در واقع حکم در موضوعات، و قاضی وارد احراز موضوعات هم می شود. این که سارق اگر حرز رو شکست، در اون صورت بحث مثلا حد سرقت مطرح می شود. خب این که آیا اون چه این مورد، این آقای سارق مرتکب شده، آیا شکستن حرز به حساب میاد؟ این حرز، این قفل مثلا حرز است. آیا اگر مثلا قفل فیزیکی و ابزاری قدیم معمول بوده، به اصطلاح کلون هایی که پشت درهای چوبی مثلا بوده قفله، بعد فلزی قفل نیست یا هست؟ فلزی قفله. الان مثلا به صورت الکترونیکی مثلا یک کسی دستکاری کنه و با ریموت مثلا در رو باز کنه، این آیا حرز و شکسته نشکسته؟ برحال اینا بحثایی است که قاضی باید وارد شه. اما آیا در مقام فتوا مفتی و مجتهد در این قضایی باید ورود بکنه، ورود میکنه، ورود نمیکنه؟ شخص فلانی مثلا چنین است، چنان نیست؟ علایحال این هم بازی تفاوت گفته شده که باز هم ما میخواییم اینها رو محل تأمل قلم داد بکنیم. یعنی میشود یک فیه تأملی زیل این فرق هم گذاشت. چون ما اگر موضوع شناسی را و مصداق شناسی را ماهیتاً از فقه خارج کنیم و علل اطلاق این فرق درست، اما بسا اینجور نباشه، علل اطلاق نباشه، خیلی از موضوعات و خیلی از مصادیق احیانا حتی احتیاج به نوعی اجتهاد داشته باشه و کار هر کسی نباشه. قضا منصب تعیینیه، مجعول من قبل من له هذا الشأنیه است. قاضی باید از قبل حاکم، از قبل معصوم باید تعیین بشود. بله، قاضی در قضا حکم قاضی بر همه نافذ است، هر طرفی که، هر کسی که طرف مخاصمه بوده است، متخاصمین هر دو باید اطاعت کنند، حتی در حق متخاصمین مجتهدین. اما در خصوص فتوا، آیا فتوا یک مجتهد در حق مجتهد دیگر نافذ است؟ نه، نیست. فقط بر خود مفتی و مقلدینش نافذ است فتوای مفتی، اما قاضی و حاکم چنین نیست. قضا منصب تعیینی است که جعل می شود از قبلی که ذاتن و اولا به ذات دارای چنین شأنیتی است، دارای چنین ولایتی است. اما مقام افتا تعیینی است، کسی اگر تحصیل کرد، تحقیق کرد، قوه اجتهاد کسب کرد و بذل وسع کرد، به رأی رسید، این میشه فتوا، این میشود فقه، این میشود رأی، به شرط اون که البته خوب شروط و صفات رو احراز کن. قاضی با مجتهد و مفتی از بعضی جهات ممکن است که باز تفاوت داشته باشد، بعضی صفات به اصطلاح، بعضی صفات تفاوت داشته باشد. مثلا در خصوص قاضی گفتن که قاضی نباید نابینا باشد، اما اگه مجتهد نابینا بود لطمه‌ای به اجتهاد او و افتاء او نخواهد زد. در مسائل مثل طهارت و مولد و ذکورت اختلافی است، به هر حال بعضی شرط میدانند و بعضی جزئیات از این قبیل. فرقهای دیگری هم هست. یکی دیگر از فرقها که فرق مهمی است، این که دائره شؤون مجتهد بسیار محدوده. مجتهد به ما هو مجتهد مادام لم تتوفر له ولایت فعلیه، به ما هو مجتهدون، به ما هو فقیهون، به ما هو مفتن. تا چنین است شأنی جز شأن علمی نداره، مخصوصا مجتهد محض که هنوز مفتی نیست، مقلد ندارد. این آقا مثل یه حقوقدانه، یه کارشناسه. مفتی که مقلد دارد، البته خب عده‌ای به رأی او گردن می نهند، ولی قاضی شؤونی داره، وظایفی داره که بسیار هم گسترده است و باید مورد توجه قرار بگیره. سو بیدید که برای اینکه متحد باشیم خیلی از وقت نگذره، این قسمت رو یا در ادامه بعدن جلسه بعد بحث کنیم، یا ممکن در بخش دیگه که راجع به نطاق قضاوت هست اونجا مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.